کانتم فکر میکنم حدودا حالا 10 یا 12 جلسه میشه، ببینیم کشش بحث چقدره. اون باقی موندهش که حدود حالا 8 تا 12 جلسه خواهد بود، بسته به اینکه در واقع کانت چند جلسه بشه و ما بتونیم اون 2 جلسه قبلی هم جبرانیشو برگزار بکنیم یا نکنیم، میره روی هگل. حالا این یه بسته به کشش بحثه، ولی روال بحث که تو ذهنم هست این. خب ما 3 نکته گفتیم که ارسطو اون پاره‌ای که تحلیل کردیم در تقابل با بایی چون ارسطو اینجا میاد شانس رو در برابر قایت قرار میده. خب شانس در برابر باید قبلا توضیح دادیم، خیلی چیز پیچیده نیست، اما ضرورت مادی خودش به نحوی که دائمی یا اکثریه و نمیشه با اون لمه در واقع شانس ردش کرد. ببین همین چرخه تبخیر آب یه چرخه مکانیکال ضروریه و این در واقع تبیین مکانیکال که توسط مادیگران ارائه میشه با تبیین ارسطو قابل تطبیقه. پس چرا اینجا در واقع ارسطو حاضر نیست اون تن به این تبیین بده؟ اینو باید
دو
ارسطو میگه که اگر باران زمستان و گرمای تابستان پدیده های منظم هستند نمیتوانند حاصل شانس باشند، بلکه به خاطر چیزی هستند. اون وقت این سوال پیش میاد که این باران زمستان غایتش چیه، در حالی که به طور سنتی عرض کردیم انکار شده که ما بتونیم غایت رو از جواهر طبیعی به پدیده ها تعبیر بدیم. پس وقتی این غایت پدیده‌های غیر زوالی مثل باران زمستان پس آیا تأمین در واقع آیا تأمین قایت به این پدیده های غیر جوهری پای یک انسان شناسیه، پای یک قایت شناسی انسان محور رو به میون نمیاره؟ چون ما تا قبل از این داشتیم میگفتیم که در واقع ما میخواییم هر گونه انسان شناسی آنتروپوسنتریک رو نفی بکنیم، یعنی یکی از نواحی سربدی هم بکنیم. پس آیا تعمیم قایت پدیده های خیلی جوهری بار دیگر خواهیدش خواهید شناسی انسان مدر را سزشون کامیان نمیشه. پس مشخص اون فقره که و اون 3 چالشی که این پاره مختصری که از ارسطو در جلسه پیش خوندیم چه مشکلاتی به وجود میاره. اما ببینید مسئله اصلا چی بود؟ یه بار دیگه برمیم سر مسئله که ارسطو میگفت این آقای در واقع خصم ما، این مخالف ما، سلام علیکم، که حالا امپدوکلس یا دموکریتوس هر کسی که هست، این داره میگه همونطور که بارش باران یک پدیده خود به خود و بدون قایته، پیدایش بدن جانوران هم همینطوره. درسته، اینو داشت میگفتیم. و رسول برای اینکه مسئله رو باطل بکنه رفت سراغ اصلا حرف اصلیش که بارش باران همینطوری نیست. یعنی تو داری این دوتا رو با هم قیاس میکنی، میگه این دوتا که مشابه همن، اولی اینجوریه پس دومی هم اینجوریه دیگه. اصل در واقع این مشابهت که داری میاری تو اون پدیده اول اشتباه. ببین امپدوکلس اصلا نگاهش چیه؟ یا حالا ببخشید اون کسی که حالا به ضرورت معتقد، نظرش اینه که پیدایش جانوران، ببینید این خیلی نکته مهمیه، به نحو پایین به بالا رخ میده. اینو قبلا عرض کرده بودم، غایت گرایی یعنی تقدم کل بر اجزا. یعنی شما بعدن که اینو میرید توی کانت هم که میخونید و بعد توی هگل هم که میخونید، وقتی از پدیده‌ای به نام غایت صحبت میشه یعنی تقدم کل و اجزا. پس اگه کسی غایت رو منکر شد و بعد یه در واقع ترکیبی رو که یه اجزایی کنار هم قرار گرفتن و دارن با هم کار میکنن رو مشاهده کرد، این در واقع این رو اصطلاحا بالا به پایین تحلیل نمیکنه. بالا به پایین کل در نظر بگیری و از کل اجزا رو استنتاج بکنی، پایین به بالا یعنی این اجزا کنار هم دیگه قرار بگیرن و به نفع کل رو بسازن. اینجا یه تعدادی برهم کنش صورت میگیره، از پایین به بالا اون پدیده رو میسازه. نخستین برهم کنش اینه که یک سری عناصر میان کنار هم دیگه قرار میگیرن، این در واقع بافت های اندام جانوران رو میسازن. یعنی دندون شکل میگیره، قلب شکل میگیره، ریه شکل میگیره و بعد تو برهم کنش بعدی خود این اندام جانوران هم به هم دیگه میچسبن. نخستین در واقع اینجوری بهتر بگیم، یکی از مهمترین مسائل تو فهم این نوع تبیین تمایز بین دو سطح از همین تطبیق تصادفی. تو نخستین مرحله اجزای حیوان شکل میگیرن که تو این مرحله ضرورت مادی، یعنی اون تناسبی که به لحاظ مادی تو خود یک اندامی هست، باعث میشه اندامی مثل دندان قوه مناسبی باشن و ساختار مناسبی باشن برای یک کارکرد بیولوژیک به نام مثل چی؟ گاز دادن یا جریده. سطح دوم این تطبیق تصادفی به شکل گیری در واقع حیوان از اون اندام خودش تعلق داره، که یعنی این اندام به طور کلی خودشون با هم تطبیق میکنن و انواع مختلفی از حیوانات رو شکل میده. پس دو سطح از تطبیق داریم، یه سطح این که یه اندام خاصی با این کلی تناسب پیدا میکنه و یه سطح این اصلا کل این اندام ها با هم دیگه تطبیق پیدا میکنن و یه کلی رو شکل میده. بله، یعنی که اینا با هم دیگه مچ میشن، با هم دیگه تناسب پیدا میکنن. روشنه؟ یعنی الان دندان با کل بدن یه تناسب پیدا میکنه و یه کارکردی پیدا میکنه و این اجزا هم در کنار هم دیگه دارن یه کلی رو شکل میدن. یه دو سطح از چی داریم؟ در واقع انطباق و کنار هم قرار گرفتن و تناسب داریم. تقدم کل برای تو دقیقاً یعنی این که شما یه کلی دارید به نام انسان و این کلی به نام انسان مثلا به جهت کارکردهای بیولوژیکش ضرورت میکنه وجود ضرورت میبخشه وجود اجزایی رو به نام قلب و ریه. تقدم اجزا بر کل یعنی این که یه قلبی و یه ریه و این سایر بافت‌ها کنار هم دیگه قرار میگیرن و یه کلی رو به نام انسان شکل میدن. این کله که حاصل کنار هم گرفتن این اجزا کنار هم.
دو سر تطبیق، یکی تطبیق میان عناصر برای ساختن یه بافت بود و یکی تطبیق میان بافت ها واسه ساختن یه دیگه.
نه، دو سر تطبیق این بود که اولا ببین دو سر در واقع اون تطبیقی که گفتیم، یکی ناظر به پیدایش تک تک اون اندام ها بود، درسته، یکی هم ناظر به پیدایش به هم چسبیدن این اندام ها برای شکل گیری کل بود. روشن این؟ بله. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه یه فقره ای رو از فصل دوم کتاب سوم درباره اعضای بدن جانوران مرور میکنم. این مجلسیم خدمت شما بگم، من خودم مثلا اگر فرض کنید 4 سال پیش 5 سال پیش اینکه بهم گفت مثلا شما درباره اعضای بدن جانوران ارسطو رو خوندی یا نه، میگفتم خب ما خیلی کارهای مهمتری داریم که مثلا بخوام اینو بخونیم. یعنی تصورم این بود که این یه رساله ای که تو فهم ارسطو خیلی ضرورتی نداره. ولی الان که برای این درس دارم به این مراجعه میکنم اینو اتفاقا خیلی رساله مهمی است خونه این اسمش یه جوریه که خیلی کسی سمتش نمیره و ما فکر می‌کنیم خب مثلا اگه ارسطو بخوام بگم مثلا متافیزیکش رو قاعدتا بخونیم بعدم اخلاق این فوماکوسیش رو بعد دیگه درباره نفس یعنی نهایتا هم این ستا رو بخونیم گرچه بعید ما این ستا رو حالا به دقت بخونیم ولی این رساله ها کنار هم دیگه جنبه تکمیلی داره البته ما درباره بعضی اعضای بدن جانوران رو صرفا استطرادن بهش اشاره میکنیم چون محور در واقع بحثمون کتاب نیست تو فصل دوم از کتاب سوم میگه باید بگوییم خصوصیت طبیعت ضروری چیست و چگونه طبیعت مطابق تبیینی از اشیایی که به ضرورت حاضر هستند به خاطر چیزی استفاده می کند. می دونید این فقره اهمیتی داره، اونم اینه که اینجا کاملا داره ضرورت رو در برابر غایت قرار میده. میگه یه سری امور هستند که به ضرورت حاضرن، حالا هنوز نگفته کدوم امور، ولی همین اموری که به ضرورت حاضر هستن باز تو اون در واقع کارکردهای غایتمند طبیعت به نحوی جای میگیرد. کدوم امور به ضرورت حاضر هستن؟ مثل همون باران زمستان. مثل چی؟ مثل جلسه پیش مثال دادیم، دندان هایی که در بدن یه موجود زنده حضور دارن. این دندان رو ما نمیتونیم با ارجاع به غایت حضورش رو تبیین بکنیم، ولی همین دندانی که بدون ارجاع به غایت تحقق پیدا میکنه در نهایت ذیل رفتارهای غایتمندانه طبیعت به نحوی جای میگیره. چرا این مرسته داره مطرح میکنه؟ میخواد یه حرفی بزنه بگه آقای مخالف من، این چرخه‌ای که شما در طبیعت مثال زدی، گفتی که باران زمستانی مکانیکاله و ضروریه، درسته؟ اینو داشتیم میگفتیم دیگه، بعد از این نتیجه گرفتی ضرورت در برابر غایته. من میخوام به تو بگم اتفاقا اونجا هم اگر شما بخوای ضرورت رو در برابر غایت قرار بدی، اتفاقا پای غایت میاد وسط، و همینطور در مورد موجودات زنده. بعد ادامه میده میگه زیرا اضافه یا مازادی از این گونه اجسام زمینی که در اکثر حیوانات حاضر است، یعنی اون بافتایی که به نظر زائد میاد، یعنی شما مثلا بگید دندون یه بافت زائد دیگه، شما چجوری می‌خواید به غایت ارجاع بدید؟ این در واقع امور اضافی از اجسام زمینی که در اکثر حیوانات هم به نحوی وجود داره، مثل شاخی که رو سر گاو وجود داره، توسط طبیعت برای حفاظت و مزیتی استفاده می‌شود. یعنی درسته که خودش به ضرورت حضور داره و خود این رو نمیتونید با ارجاع به غایت تبیین بکنید، ولی همین هم توسط اون طبیعتی که این در اون حضور داره برای یک بهتر زیستن استفاده میشه. برگردیم به تمایز بین دو نوع غایت. گفتیم دو نوع غایت داریم، غایت مندی اولیه و ثانویه. گفتیم این با ارجاع به چیه؟ با ارجاع به صورت. این با ارجاع به چیه؟ ماده است. یاد میدین اون جلسه بیش توضیح داریم یه غایتمندی اولی و ثانویه. اینجا فرستو این است، اونجاهایی که حتی یه چیزی به ضرورت مادی حضور داره، یه طبیعتی، یه ماهیتی، یه ذاتی این رو برای بهتر زیستن استفاده میکنه. پس میگه اونجایی هم که یک امر اضافی از اجسام زمینی که در اکثر حیوانات همین هست وجود داره، توسط طبیعت برای حفاظت و مزیت استفاده می شود و امور اضافی که در سطوح بالاتر جریان داره در برخی حیوانات به عنوان دندان و در برخی دیگر به عنوان شاخ توضیح می شود. یعنی اینا چیزای اضافی است نسبت به ماهیت حیوان، ولی ماهیت حیوان هم اینها رو به نحو غایتمندانه در اون کارکردهای بیولوژیک خودش استفاده میکنه. پس اینجا استفاده از دندان، استفاده از شاخ در موجودات زنده قایچ از صنف قایچ‌شناسی نوع دومه. یعنی چیزی که در ذات خودش و در ماهیت خودش، یعنی دندان، دندان رو نمیتونید ذاتش رو و ماهیتش رو به یه قایتی ارجاع بدید، برخلاف انسان. شما انسان رو میتونید براش یه قایتی تعریف کنید و یه کارکردی تعریف کنید که حالا بهش میرسیم. بر اساس این قایت و بر اساس این کارکرد شما کارکردی برای تک تک اندام انسان تعریف بکنید. خب یعنی شما میگید که آقا این انسان کارکردش حیاته، چون کارکردش شد حیات، حالا تو درباره نفس خواهیم رسید، باید دیگه اون جنرال ترین عام ترین سطح حیات که تغذیه و تولید مثل باشه رو داشته باشه. وقتی قرار شد تغذیه و تولید مثل داشته باشه، باید مثلا دهان داشته باشه و اندام گوارشی داشته باشه و مثلا قلب داشته باشه و ریه داشته باشه. بعد کارکرد تک تک این بافت‌ها یعنی ریه و در واقع قلب با ارجاع به این مفهوم قایت قابل تبیینه. یعنی شما میگید انسان کارکردی داره به نام تغذیه، این کارکردی به نام تغذیه شکسته میشه به چندین زیر کارکرد که این زیر کارکردها ضروری میکنه وجود این بافت‌ها، ولی هیچ کدوم از این کارکردهای انسانی رو نمیتونید به دندان به طور مستقیم تعمیم بدید. پس دندان قابل ارجاع به این کارکرد که از تعریف انسان در میاد نیست، پس این میشه امر اضافی. ولی همین امر اضافی به ضرورت مادی یک استفاده مفیدی رو توسط ماهیت انسان چیکار میکنه؟ ممکن میکنه. این روشنه یا نه؟ داره چی میگه ارسطو؟ خب یعنی ارسطو ببینید مثل مخالف مادیگرای خودش، یعنی اون آقایی که میگفت چرخه در واقع طبیعت یه سری چیزای ضروریه، این هم مثل اون معتقده که پیدایش دندان اولا حاصل یک ضرورت مادیه. و یک کارکرد میام این دندان داره که این کارکرد از کجا در اومده؟ از تعریف انسان در اومده؟ نه، این کارکرد دندان دقیقا از استعداد مادیش نشی میشه. یعنی میگید آقا این دندان خود به خود اقتضایی نداره که به خاطر صفر بودن مینای دندان در واقع به ما قابلیت گاز دادن و جویدن رو بده. خب ولی یه قدم میاد از اون مخالف مادیگرا جلوتر، میگه حضور و کارکرد دندان ها از این جهت که اموری هستند که در یک اندام زندهی به نام انسان دارای کارکرد هستند، باید با ارجاع به افعال هدفمند ماهیت انسان تبیین بشه. خب آقای برهان، برای اینکه ببینیم حالا تا اینجا حرفم روشن بوده یا نه، کارکرد انسان چیه؟
کارکرد انسان
آره
حیات.
حیات. خب خانم دقانی پایین ترین سطح حیات چیه؟ تغذیه. احسن. خب حالا دقت دارید، پایین ترین سطح در واقع حیات تغذیه است دیگه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینو کسی میتونه توضیح بده در مورد دندان؟
تغذیه رو
تسهیل میکنه. همین جمله کافیه. دندان یک قایتی به نام تغذیه رو برای انسان تسهیل میکنه، پس باید یک سرشت سوری به نام انسان داشته باشیم، یعنی یه ماهیتی به نام انسان. بسید بچه اینو برمیسیم بگیم، ما این تعریف رو همش میگیم. حالا این من جلسه ها بیشتر توضیح میدم. میگیم انسان چیه؟ جسمه، جوهر هستن، جوهره زوعباد سرسه که بهش میگیم جسمه. بعد میگیم چی؟ بعدش چی میگیم؟
نامی.
آقا این جسم نامی برای چی دارن اینو اصلا میگن؟ دارن میگن آقا اجسام تو عالم مادی یا زندن یا چی هم؟ غیر زندن. این جسم نامی که داریم میگیم فصل اجسام زنده از اجسام غیر زنده است. نکتش اینه. نامی بودن یعنی چی؟ یعنی رشد کردن و تولید مثل داشتن. این در واقع رشد کردن و تولید مثل داشتن یه مفهومی است که میاد در ماهیت انسان قرار میگیره. خب پس این ماهیت انسان میشه دیگه، پس این کارکرد انسان میشه، پس این قایت انسان میشه. حالا این قایت یعنی تولید مثل به گونه ایست که استفاده هدفمند از اون دندان رو چیکار میکنه؟ میسر میکنه. حالا ما نرگه یکی یکی میسازیم بیریم جلو. به ما توی کتاب های تعلیم معمولا رو در نظر نمیگیریم که این تعریفی که ما برای انسان میگیم جسم نامی حساس متحرک به اراده ناطق، این اجزای تعریف انسان، اینا چیزی داره شکل میگیره؟ اینها بر اساس همین الگوی ارسطوئه که میگه آقا ما یه موجود زنده داریم و این موجود زنده کارکردهای حیاتی داره. پایین‌ترین سطح کارکرد حیاتی چیه؟ نمو، رشد میکنه. بعدش چیه؟ احساسه. بعدش چیه؟ حرکت ارادیه. بعدش چیه؟ تفکره. این همجور رشد میاد بالا و در واقع یه موجودی به نام انسان رو ماهیتش رو شکل میده. پس اینا کارکردهاییست که تو سطوح مختلف موجودات زنده ما شاهدش هستیم. پایین‌ترین سطح کارکرد چیه؟ نمو. اگه این نباشه دیگه بقیه کارکردها دیگه نیست. دقیقا ما رو
قایت دارم.
قایت به چه معنا؟ به معنای که کار کرد دارم. قایتشون بقای مهمه. قایتشون بقای مهمه. بله حالا به این میرسیم. حالا این ادامه بحثمون سر اون وادی ما داریم بیشتر متوقف بشیم.
مثل گفتین اگه این کارکردهای اولیه و پایه ای نوازه کارکردهای دیگه
نه نیست دیگه. آره این یه هایرارکی
چیه؟ کارکرده مثل ارسطو غیر از حیات داشتن واسه انسان یا غیر از حیات داشتن واسه حیوان چی کار کردی؟
نه همینه، کارکردش حیاته. من تو یه نکته داره که این بچه این سوال مهم میام، میگن کارکردهای دیگه چیه؟ کارکرد کلا حیاته. من تو حیات مشترک لفظی، یعنی وقتی میگه حیات برای موجودی میشه فقط تولید مثل، برای ورشت، برای موجودی میشه علاوه بر اون احساس، برای موجودی دیگه میشه علاوه بر احساس حرکت، برای موجودی میشه علاوه بر همه اینها نطق. یعنی این در واقع مفهوم حیات، مفهوم ماهوی مثل انسان و سگ و اسب نیست، مفهومیه که به تعبیر ارسطو به طرق مختلف گفته میشه. حالا این درباره نفس رو بخونید اونجا این رو قشنگ تعبیرش رو کار بیاد. اینم جواب سوالت رو دادم. خب پس حضور و کارکرد دندانها در نهایت با ارجاع به افعال هدفمند ماهیت انسان تعبیر میشه. ماهیت این حیوان به گونه ایست که از این در واقع مواد استفاده میکنه و متناسب با استعداد استعدادی ناشی از اون ماده‌ای که به ضرورت در اون حیوان تحقق داره به اونها یه کارکردی رو نسبت میده. ببین این جمله رو دقت کنید. یه بار از شما میگید ماهیت حیوان به گونه ایست که به ضرورت وجود قلب رو در واقع ایجاب میکنه، یا وجود قلب رو ایجاب میکنه چون ایجاب پیش ضرورت هم هست دیگه، و کار کرده قلب بگونه ایست که این بافت ماهیچه‌ایش رو ایجاب میکنه. یه بارم میگید نه، حالا در مورد قلب اینو نمیتونید بگید، ولی مثلا میگیم بافت ماهیچه قلب بگونه ایست که به ضرورت این استفاده خاصش توسط بدن رو ایجاب میکنه. در مورد قلب اینو نمیتونید بگید چون اگه قلب از انسان بگیریم دیگه هیچی. میدونید که به طور کلی در مورد انسان مرگ یعنی چی؟ میدونید به لحاظ تعریف پزشکی مرگ یعنی چی؟ دقیقاً مرگ یعنی ایست قلبی. یعنی اگه گفتن آقا یکی به علت ایست قلبی مرد، این توتولوژی علاوز پزشکی، مرگ یعنی ایست قلبی، چون هر کسی میمیره آخرش به علت ایست قلبی میمیره. این اینجوری نیست که مثلا یکی بر اثر قلبش داشته اینجوری میزده و زنده مونده، خب نمیشه که. دقیقاً مرگ با ایست قلبی تو علم پزشکی مترادفه. پس شما نمیتونید در انسان حیات رو بدون قلب تعریف بکنید، ولی حیات میتونید بدون دندان تعریف بکنید. پس اینجا مسئله برعکس میشه، وجود دندان و این در واقع بافت‌های دندانی به گونه ایست که استفاده هدفمند از اونها رو توسط ماهیت انسان برخلاف آن قلب که از اون ور میمادیم اینجا از این ور حرکت میکنه، ممکن میکنه. پس در مورد سختی اجسام باعث میشه اینها مستعد کارکردی بشن که این کارکرد نمیشه اون وقت دندان بودن و شاخ بودن در موجود زنده. بله
این که در نهایت هم حیات واسه ارسطو از ماده از عنصر برمی‌گیره، عناصر به هم می‌پیوندن، عناصر متشابه الاجزا به هم می‌پیوندن و ارگان‌ها و اندام‌ها رو وجود میارن. الان نقطه سر اینه، وقتی توی شکل از ماده، اون ماده اینقدر پذیرا هست که تو میتونی از بالا بهش دستور بدی که باید اندامات یه جور باشه که متناسب با قلب باشه، ولی یه شکل دیگه ای از ماده داریم که ماده از داره به صورت دستور میده. این دو شکل از ماده چه تفاوتی با هم دارن؟
هیچ تفاوتی ندارن. مسئله این هستش که نه اونش اصلا تفاوتی با هم ندارن. تفاوتی سر اینه که اولی رو وجودشو و بافتشو با ارجاع به ماهیت انسان و کارکردهای انسان میتونی تبیین بکنی و دومی رو نمیتونی تبیین بکنی.
اینجا مسئله تبیین
ببینید، بازم برگردیم به بحث خودمون. مسئله تبیین جهان ذیل اون الگوهای چهارگانه علوی. شما وقتی اومدی گفتی قایت یعنی همون صورت، صورت انسان هم شد. صورت انسان چیه؟ جسم نامی بودن به اضافه یه چیزای دیگه است دیگه. این نامی بودن الزام میکنه وجود یه اندامی رو، مثلا به نام دهان، به نام هر چیز دیگه، ولی الزام نمیکنه مثلا فرض کنید وجود دندان. پس حتی اگر پیدایش دندان از سنخ اموری نیست که از صورت انسان لازم اومده باشند، یعنی بتونیم بگیم تحقق دندان در واقع تحقق یک، یعنی به فعلیت رسیدن یک قوه است که از پیش برای یک صورت موجود بوده. خب اینجوری نمیتونیم تبیینش کنیم دیگه. ارسطو این رو انکار نمیکنه که فرایندهایی که از جانب ماده ضرورت پیدا میکنند نه از جانب صورت میتونن پیامدهای مفیدی داشته باشن، یعنی یک سطح دیگری از قایتمندی رو به اون در واقع پیام در پدیدارهایی که از جانب ماده ضرورت پیدا میکنند نسبت میده.
استاد چرا مثال باران میزنید؟ چرا وقتی میگید دندون دندون میشه تو ارگانیسم انسان قرار؟
اونو الان مثالشو میزنم، اونو الان بهش میرسیم، اونو الان توضیح میدم، اجازه بده. پس ارسطو منکر چیه دقیقا و چه اختلافی با اون مخالف مادیگرای خودش داره؟ الان نکته اینه، ارسطو منکر این هست که نتایج سودمند وجود یک اندامی که حضور اون اندام رو نمیشه به صورت اون اندام ارجاع داد، خب نتایج سودمند این بدون دخالت یک علت فاعلی هدفمند باشه. یعنی اگر انسان به عنوان یک ماهیت و به عنوان یک غایت، دقت کنید، به عنوان یک غایت نباشه، مفید بودن بافتی به نام دندان قابل تحقق نیست. پس نتایج این سودمندی که به نحو منظم داره رخ میده، نه به نحو نامنظم، اینها بدون دخالت یک علت فاعلی هدفمند میسر نیست. میگید یه علت فاعلی داریم که علت قایی هم هست، که علت سوری هم هست. خب اینا ستاش با همه دیگه در مورد انسان، که این کار کردش حیاته، اون وقت دندان به نسبت این کار کرده حیاته که مفید واقع میشه. یعنی فهم اولیه ارسطو از حیوان توان انجام کارکردهای حیاتی و ضروریه. بله.
اینجا که قاعده ثانویه
بله.
از حیات و دندان
بله.
و قاعده ثانویه رو اینجا میشنم قاعده بلعرز هم بود؟
نه، قاعده بلعرز اونجاییست که هیچ نظمی توش نیست. این فرقش اینه، باید شده دقت کنید. ببینید من برگردم به همون قاعده بلعرز و شانس. یک اسبی از اردوگاه خارج میشه، به اون اردوگاه حمله میشه و این زنده میمونه، در حالی که اسب برای چی بیرون رفته بود؟ برای اینکه رفته آب بخوره. این اصلا برای ما مهم نیست، اصلا ارزشی برای ما نداره. ولی ما داریم میبینیم که در انسانها همواره دندان برای جویدن و در واقع تغذیه مؤثر داره باقی میشه. پس غایت ثانویه غایت بلعرز نیست. تمایز غایت ثانوی و غایت بلعرض رو بهش توجه کنید. پس یک در واقع ماهیتی داریم، ذاتی داریم، طبیعت سوری داریم که در قالب اون یه سری کارکردهای حیاتی چی هم ضروری. ارسطو در فصل اول کتاب اول درباره اعضای بدن جانوران میگه تولید به خاطر وجود است، نه اینکه وجود به خاطر تولید. تولید یعنی همین فراینده، وجود یعنی همون صورته و همون قایته. میگه این فراینده که به خاطر اون صورته، نه اینکه این صورت نتیجه این فرایند باشه. باز داره در مقابل نگاه کسانی میسته که این وقتی میگیم قایت رو ممکنم بچه باید این قایت من فکر میکنم تا آخرش هم ممکن بزنی شما این بمونه، قایت منظور هدفمندی آگاهانه نیست. ببین ما نمیگیم که اگر یه بافتی به نام قورباغه شکل گرفت یعنی یه نفری مثلا تصمیم داشت که این قورباغه قورباغه بشه. قایت یعنی ما یه چیزی رو به عنوان صورت قورباغه بپذیریم که بگیم کل این فرایندی که داشت طی میشد که منجر بشه به یه اندام حیاتی به نام این قورباغه از پیش قوه تحقق این فعلیت بود، نه اینکه اینا دارن کنار هم دیگه قرار میگیرن. این مسئله سر اینه آیا چیزی به نام ذات قورباغه رو میخوایم انکار بکنیم یا نکنیم. همون چیزی قبلا گفتم، چیزی به نام صورت طبیعی قورباغه رو میخوایم انکار بکنیم یا نکنیم. واسه که گفتیم ارسطو مسئلهش چیه؟ حذف ماهیتی به نام موجود زنده است. خب اینجا هم داره میگه یه تولید به خاطر وجود است، نه اینکه وجود به خاطر تولید باشه. یعنی این فراینده نیستش که منجر به شکلگیری یه چیزی میکشه که باعثش میذاره قورباغه. چی
رفرنس این جمله
فصل اول کتاب اول درباره اعضای بدن جامد داره، بلکه برعکسه اون صورت هست که داره این فرایند تولید رو شکل میده که این قوه قوه از پیش چیه؟ اون صورت. به همین خاطر است که امپتوکلس به خوبی سخن نگفته است وقتی که میگوید بسیاری از امور به حیوانات تعلق دارند زیرا در طول تولید به این شکل در آمده اند. این در فرایند تولید.
اگر پیش از این فرایند این صورت را باید وجود داره در کجا وجود
داره؟ حالا اینکه در کجا وجود داره آیه برامون چند تا جواب میشه بهش داد. در اون ادامه جمله همینو میگه، فاعلی که از پیش موجوده، یعنی شما هر تخم مرغ که تبدیل به آره
فایلی
که از پیش موجوده اون همینجا
پیشمون در نهایت در اصل پاسخی به این نمیده که یعنی چجوری میشه به هر حال غایت بیش از همه اینها باشه اما این فرایند هم بعد از این غایت میگه، یعنی ما این موجود زندگی که الان میبینیم به هر حال بعد از اون غایت شکل
گرفت. یعنی اینجوری حالا این سوالی که میکنی دو تا پاسخ بهش داره. به این سوال بعدا در مورد قایت شناسی هگل هم میشه کرد که بگیم آقای هگل شما قائلی به این که تاریخ یه قایت داره دیگه، شما تمام این بحثا رو میکنیم که برسیم به مسئله قایت در حالا بگیم فلسفه تاریخ هگل دیگه. تمام این بحثا این تو میگی عقل در تاریخ، یعنی این تاریخ هم روی هدفی داشت رو میگرفت. خب این قایت کجاست بود که محقق شد؟ من به شما این جواب رو میدم، قایت تو خود اون قوه بود، خود اون قوه بود که به این فعلیت رسید. مطمئن مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل این نیست، شما برمیگردیم من میگی که فلانی این که قایت اون تو بود. خب درست، تو از کجا فهمیدی که این قایت اون تو بود؟ یه بار اصلا میگم که آقا من خواستم برم تا سر کوچه و بیام یه همچه کاری انجام بدم، شما میگه خب این قایته در ذهن تو بود. یعنی میتونی به در واقع قطعیت بگی این فرایندی که ما مشاهدهش کردیم و براش یه قایتی احراز کردیم چجوری تونستیم قایتشو احراز کنیم؟ میگیم آقا این آدم خودش داره میگه من دفعه این بود دیگه. ولی در مورد بسیاری از پدیده ها اگر این قایت رو نتونیم بشناسی به لحاظ اپیستمیک که در یه جایی هست، احراز قایت برای بسیاری پدیدارها حکم چی پیدا میکنه آقای براهام؟ حکم این که یه گلوله رو یه جایی شلیک میکنی، هر جا خور بری دورش رو خط بکشی بگی هدف همینجا بود. بگی آقا قایت تاریخ چی بود؟ بگی مثلا آزادی بود. بگیم آزادی یعنی چی؟ بگی آقا همین که هستی قایت تاریخ. میدونی مسئله اونتولوژیک نیست. شما میتونی بگی آقا این شی، این تخم مرغ در اون ذات خودش واجد قوه جوجه شدن بود، هیچ مشکلی هم نداره، اصلا نیازی نیستش که بگی از پیش جایی بوده، تو خود این بوده. مسئله که تو چطوری به عنوان یک شناسنده میتونی این وجود این قایت رو در این احراز بکنی؟ ببین سوال سر اینه که شما بیشتر دارین می‌پرسید. و اینجا میگم ممکنه این پیش بیاد دیگه، خصوصا نماد هگل که بگیم آقا تو این قایت که برای تاریخ در نظر گرفتی حکایت اینه که یه تیر بی هدف شلیک کردی، بعدم خورده یه جا، بعد میگم آها همینجا بود، همینجور هر جور دیگه میرفت میتونستیم بگیم همینجا بود. این عقلانیت رو از کجا پیدا کردی؟ عقلانیتش یعنی که نشون بدی واقعا حالا این چیزی که محقق شد کل این مسیر رو حالا برای تاریخ یا کل این بافت ها رو برای اون موجود چیکار میکرد؟ الزامی میکرد. قایت های برها مسئله سر اینه، بالاخره تو میتونی بگی تو خودمون شی قایت بود، منتها شما وقتی وارد تبیین قایت شناسانه میشید به این توجه کنید بچه ها. تبیین قایت شناسانه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه کارکردی رو برای موجود زنده احراز میکنید، بعد وقتی اون کارکرد رو احراز کردید با نظر به اون کارکرد وجود یک سری اجزایی رو برای اون موجود زنده احراز میکنید. میگه کارکرد موجود زنده چیه؟ حیات. حالا با توجه به اینکه این حیات داشت پس باید نفس قاضیه داشته باشه، تغذیه بکنه. اینجوریه تبیین قایت من. جواب سوال شما رو دادم.
یه چیز
مهمش برای من اینه، حالا از کجا گفته که قایت موجود زنده حیاته؟ این از کجا گفتید؟ اصلا حیات یعنی چی؟ چه اصلا این پاسو؟ حیات یعنی چی؟ ببین ما در ادامه به این میرسیم که میگیم قایت موجود زنده حیاته، حیات هم یعنی وجود سرمدی. اینو از کجا فهمید؟ این یه سوال جدیه دیگه.
چون که این تیر به اینجوری، این تیر ضرورتا باید اینجا می‌خورد. اگر نه اینجا نمی‌خورد.
آره، بعد چجوری اینو میگه؟ نه نه، هگل هم میتونه بگه. اگر چه هگل چه ارسطو هر دو میتونن اینو بیان بکنن. میگن این تیر به اینجا خورد، چجوری شد که این تیر به اینجا خورد؟ اینجوری. که حالا در مورد مثال تیر خوردن واقعا نمیتونید بگید، ولی در مورد بافت در واقع جوهر طبیعی چجوری من میتونم نشون بدم؟ میگم آقا این جوهر کارکردش حیات بود، چون کارکردش حیات بود وجود این بافت‌ها ضروری شد. اینجوری شما میتونید بگید، یعنی تبیینش این. ولی ممکنه آقای برهان باز بپرسه که خب این قایته از پیش در کجا محقق بود؟ من میگم این اصلا مشکلی به وجود نمیاره، بگو تو همون شیئی که تبدیل شد به یه شیء دیگه‌ای از پیش قوه این تبدیل شدن موجود بود، اون مشکلی به لحاظ چیزی نداره. مشکل اگر به وجود بیاد مشکل اپیستمیکه که اونم حل میشه. شما یه کارکردی براش در نظر میگیری، حالا از اون کارکرد هر چیزی رو تونستی استنتاج بکنی در واقع تبیین درسته.
توی خود جواهر زنده خب یعنی توی فرآیندها ما تو همون فرآیندها به یه چرخی میفتیم. مثلا قایت تخمه ما رو بینیم
که مار
میشه،
قایت
تخمه
ما رو بینیم
که
دوار تخمه ما رو بینیم که نیست داره.
خب یعنی منجم من اینه که
قایت مار پاک گذاشتن نیست دار.
آره.
قایتش حالا میرسیم بگیم، بذار بگیم برسیم اینو فعلا میگهش داری بگیم برسیم.
بعد یعنی این چیز که که ارسطو قایت رو پیش از همه این فرایند ها میکنه.
آره پیش از همه نمیده
همه این وجود ها انگار هر چیزی که در موجودی که در دنیا وجود داره این انگار حذف بشن بازم قایت وجود داره. خب
نه چی؟
یعنی
پیش از نه ببین تقدم از پیشش تقدم از پیش تبیینیه، نه تقدم از پیش زمانی. اینو دقت کن، یعنی زمانن که قایت تقدم نداره، این که خودش اصلا میگه زمانن تأخر داره، در مقام تبیین تقدم داره. ببین برگردیم به اون بحثی که تو چیز کردیم توی جلسه سوم، یادتون هست در مورد بحث قایت کتاب برهان بحث کردیم؟ چرا قایت حد وسط واقع نمی شد؟
چون این تقدم زمانی
دقیقا مسئله سر هم. یادتونه گفتیم غایت حد وسط واقع نمیشه؟ یاد توهای عثمانی چرا حد وسط واقع نمیشد؟ چون باید حد وسط همواره نسبت به نتیجه تقدم حتی زمانی داشته باشه از نظر هر اصل. اگه تقدم زمانی نداشته باشه نمیتونه حد وسط واقع نمیشه. اون ایرادایی که شما میگیریم همش وقتیه که غایت رو نسبت به اینها یه جور تقدم زمانی براش قائل باشه. خب اگه حالا اجازه بدید یا خورده بریم جون، میگه تولید به خاطر وجود است نه اینکه وجود به خاطر تولید. به همین خاطر است که امپدوکلس به خوبی سخن نگفته است وقتی که میگوید بسیاری از امور به حیوانات تعلق دارند زیرا در طول تولید به این شکل در آمدند. برای مثال ستون فقرات چنین است چرا که چرخیده است، یعنی یه چیزی بوده تو اون رحم چرخیده، او در فهم این شکست خورد که بذر یا اون نطفه از پیش واجد نوعی قوه است و مولود نه تنها در تعریف که در زمان نیز تقدم دارد. حالا اینجا یه چیز جالبی داره میگه دیگه، میگه زیرا انسان است که انسان را تولید میکند به گونه‌ای که وقتی یکی این گونه است پیدایش دیگری نیز این گونه خواهد بود. یا در مورد انسان ها حداقل میتونیم بگیم این نطفه‌ای که تبدیل به انسان شد اون انسان قبلی هم که منشأ این انسان شد همین شکلی بود و اون قبلی هم همینطور به همین تدریج. یعنی ببین هسته اصلی غایت شناسی ارسطو اینه هر چیزی که پدید میاد صورت خودش رو بالقوه داراست که این فرایند پیدایش برای تحقق اون صورت و مهمتر از اون این که خود این قوه هم قوه این صورت هم وجود خودش رو از امری دریافت میکنه که بالفعل واجد این صورته، یعنی نطفه انسان رو یه انسانی پدید میاره. پس فرایند غایت شناسی چیه؟ تکرار سرمدی یک صورتی است که میتونه به این نه تبیین بشه. چطور که بگیم حالا این در واقع صورت علت درونی حرکت و سکون. پس ببینید اینو میخوام بگم به عنوان جنبندی حرف خودم، ارسطو تلاش میکنه در استدلال علیه ماتریالیست ها، یعنی اونهایی که میخوان ضرورت و جایگزین غایت بکنند، نشون بده فرض افعال هدفمند علل فاعلی طبیعی برای توضیح پیامدهای مفید یک سری اموری که پیدایش اولیه‌شون به ضرورت مادیه چیه؟ ضروری. یعنی اگر یه چیزی به ضرورت مادی شکل گرفت ولی برای یک بافتی مفید واقع شد باید یک ماهیتی رو و ذاتی رو به عنوان غایت فرض بکنید که اون داره به نحوه هدفمند از اون در واقع امری که خودش در شکلی اولیش با ارجاع به غایت پدید نیومده استفاده میکنه. پس مسئله ما این نیست که تمام امور رو به معنای اولیه غایتمند تلقی بکنیم، بلکه هر کارکردی که در موجودات زنده داشته باشیم چه کارکردهایی که برای اون موجود زنده ضروری هن و چه کارکردهایی که به بهتر زیستن اون موجود زنده کمک میکنن باید یک علت فاعلی رو فرض بکنیم که به خاطر یک غایتی داره چیکار میکنه عمل میکنه. نمیدونم این بحث تا اینجا روشن شد یا نه.
آخه نمیفهمم چرا میگید باید یک علت فاعلی رو تصور بکنیم.
علت فاعلی همون در واقع چیزه، همون علت غاییه، یعنی همون طبیعتشه.
چون میگید علت فاعلی انگار مثلا به خدایی چیزه
اصلا دیگر. همون در واقع طبیعتشه. آخه این روشن یا مبهم؟
مثلا ارسطو چجوری میتونه این کمی بحثا رو نمیدونم این توی زیست‌شناسی و توی پزشکی جدید یه سری کارا میکنن با تغییر ژن و اینها. مثلا شما یه تخم مرغ خب یه چیز بهش اضافه میکنم میشه مثلا سرش مثلا میشه مر مثلا بدنش میشه مثلا آدم
خیلی 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 راحته که همش راحت داره. اینجا اصلا شما پای یه فاعل آگاه قایدمند اصلا از بیختاری تو قضیه. این که اصلا یه آدمی رفته اینو یه جوری توش دخالت کرده که این به این شکل در بیاد، قایت از پیش
محفظه. اگر این فاعل آگاه قایت در یعنی این فاعل آگاه از پیش نباشه، یعنی تصویری که از این ماهیتی که
این حال موجود
بیاد از
پیش
در
نماشه چی؟ نماشه که خب نمیشه تبینش کرد. نمیشه. ببین مسئله سر چیه آیه براهام. یا این اتفاق ضروری دائمی یا نیست دیگه. شما الان یه اتفاقی دارید مطرح میکنید که ضروری دائمی نیست. خب؟ من میگم نیست که ضروری دائمی نیست. یعنی مثلا فرض کنم حالا تغییر تو بافت یه موجود زنده از طریق تزریق یه ژن اضافی مثلا یه ساده تر نشینه دیگه. این سری تاریخته و اینا میگن یه همچین چیزایی دیگه. ببین گفتم خیلی ساده‌ش اینه، شما یه واریتی از گندم مثلا تولید کردی یا از ذرت تولید کردی که نسبت به آفات مثلا مقاومت داره. خب اینکه خیلی ساده است تبیینش. یه آدمی رفته این کارو کرده. این که اصلا نیاز به تبیین قایدمندانه نداره که اون آدم این کارو کرده دیگه. چون این واسه قاید معمولا ما وقتی میایم مطرح می‌کنیم یعنی فاعل قصدمند. معمولا تصور اولیه‌مون از قایت اینه دیگه. یعنی میگیم آقا جهان یا هر پدیده اگه قایتمند بود بذارید یه بار دیگه اینو دوگانه‌اش ترسیم کنیم. یعنی اصلا دوگانه پیش و ارسطویی چی بود؟ یا افلاطون بود که وقتی از قایت صحبت میکرد میگفت این جهان یه فاعل قصدمندی داره که جهان رو زیبا آفریده، یا مادیگرانی بودن که میگفتن آقا چرا اینجوری میخوای توضیح بدی؟ اینو با ارجاع به ضرورت هم میتونی توضیح بدی. پس ما اصلا اون پدیده هایی که خیلی واضح هست، خیلی واضحه که با ارجاد در واقع یه قصدمندیه یه فاعل آگاهی میتونیم توضیح بدیم که مشکلی نداریم، که اینا اصلا چالش نیست که یکی رفته دست این کارو کرده. مسئله نده کنیست آقای براهام که ارسطو میگه طبیعت که به نظر شما نمیاد در طبیعت بتونید آگاهی احراز بکنید، اون هم قایتمند داره عمل میکنه. بعد ارسطو اینجا میگه قایتمندی به معنای این نیست که یه فاعل قصدمندی روی نقشه ای عمل کرده. نفی اینم که یه فاعل قصدمندی از روی نقشه داره عمل میکنه به معنای نفی قایت نیست که بگیم این خود به خود پدید اومده، بلکه به معنای این هست که یه صورتی و یه طبیعتی وجود داره که این صورت و این طبیعت داره در واقع کل این فرایند رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه.
قایت
جنبی دوائه تلیگه سنت. حالا به اینم میرسیم. در این میشه قایت شناسی ثانوی. قایت های ثانوی همینجوری هم دیگه. در
دکتر فلمان میرسیم از اون داره که قایت ضرورت رو برهم مطلق میکنه.
بله.
ولی خب این منطبق شدن این دوتا توی هم انگار فقط توی امور زنده هستن.
یعنی چی؟
ابهامی که واسه من پیش اومد این بود که شما گفتین جواهر طبیعی غایت‌مندی اولیه برای غایت‌مندی اولیه قابل توضیح هم، ولی پدیده‌های طبیعی نه. اینو باید بدیم به غایت‌مندی ثانوی. اینجا انگار حتی جواهر طبیعی که فقط امور زنده نیستن، امور غیر زنده هم جزء جواهر طبیعی هم. اینجا این سوال پیش میاد، آیا نکته بین جواهر طبیعی و پدیده های طبیعی یا بین امور زنده و غیر زنده است؟ این زوال، این حیات داشتن اینجا چه نقشی داره؟ به نظرتون اینجا حوزه حیاته که توش غایت و ضرورت در هم منطبق میشن یا حوزه جواهر طبیعی که توش باید؟
جواهر طبیعی زنده دیگه. جواهر طبیعی زنده.
تو جواهر طبیعی غیر زنده
اونو ما بحثش رو نکرد. اونو بحثش رو نکرد. چرا اونجا هم وجود داره؟ اونجا هم بحث حیز طبیعی رو وجود میاد.
منطبقا در هم غایت
و ضرورت. آره. ولی اونو بحثش رو نکرد. خب بچه‌ها این بحث حالا تموم شده، فرض کنیم. بیاییم وارد
بحث.
همونو میخوام بگم.
یه یعنی به نظر شما اینجا حیات، مفهوم حیات واسه ارسطو نقش کلیدی بازی نمی‌کنه؟
چرا؟
که خب اگه وقتی میگی جواهر طبیعی غیر زنده هم همون جوره.
آره ولی میدونی چیه؟ نه یه لحظه ببین آیه صابری، ببین مسئله محوری بودن مفهوم حیات اینه که تو جواهر طبیعی زنده در مقایسه با غیر زنده این کارکردهای قایی پیچیده تر میشه. یعنی اون سنگ میگه حجز طبیعی داره، اون خیلی مهم نیست، در مورد این اموره که پیچیده میشه. یعنی میدونید شما یه لحظه دقت کنید بچه‌ها، این سوال اینه که در مورد جواهر طبیعی غیر زنده مسئله چی میشه؟ ببین جواهر طبیعی غیر زنده رو شما به کانت که میرسید بر اساس فرآیندهای مکانیکال میتونید توضیحش بدید. ببین الان تو همین ترمودینامیک که ما الان میگیم ترمودینامیک چیکار میکنه؟ ترمودینامیک همین فرایند، حالا البته من شک دارم یه لحظه، آره فکر میکنم فرایند معیان و تبخیر رو جور فرایند ترمودینامیکیه دیگه، درسته؟ ترمودینامیک میاد فرایند معیان و تبخیر رو میبره زیر در واقع همین حرکت جنبشی که شما تو سطح های در واقع وسیع تر دارید، یعنی اون چیز که میکنید به واسه حرکت جنبشی رو، همون قانونای نیوتن رو فکر میکنم میبره تو سطح مولکولی اعمال میکنه، درسته؟ من اینجوری تو ذهنمه. آره میدونید، یعنی میاد میگه این معیان و تبخیری هم که شما آقای ارسطو مگه نمیگفتی بارش باران یه پدیده مکانیکاله؟ اینو میگفتی دیگه، یعنی غایت توش نیست. توی فیزیک جدید چه معیان و تبخیر چه حرکت اجسام همه اینها بدون غایت توجیه میشه. یعنی جناب آقای ارسطو شما میگفتی پیدایش باران بدون غایت، افتادن سنگ هم بدون غایت، و اینا اصلا نفس همن. اون در یه سطح بزرگترش، این در سطح یه انتگرالیه که شما رو حرکت مولکولا داری میگیری. خب یعنی اینو میخوام بهت بگم، شما تو خدمتتون عرض کنم اندیشه کانت افتادن سنگو نیازی نیست با ارجاع به غایت توضیح بدید، این که میگم مهم نیست از این جهته. ولی تو کانت کجا مشکل ایجاد میشه که پای نقد سوم میاد وسط؟ ارگانیسم ها. علت اینم که من در واقع غایتمندی در سطح عناصر رو حذف کردم همین بود که عناصر رو ممکنه شما بتونید تو خود اندیشه ارسطویی هم یه رایی براش پیدا بکنید که آخه غلط کردی اصلا برای عناصر، تو خود اندیشه خود تعیین طبیعی فرض کردی. چجوری میشه که برای بارون و برای شکل‌گیری پدیده بنا باران شما یه چرخه مکانیکال ضروری فرض می‌کنی بدون ارجاع به غایت، بعد برای عناصر چهارگانه قانت غایت فرض می‌کنی؟ خب اینا که بعدن تجربه علمی نشون میده از سنخ همان، فقط سطحش فرق میکنه. اونجا خیلی غایت مهم نیست، پای غایت تو ارگانیسم‌های زنده است که وسط میاد. یعنی حتی تو فیزیک نیوتونی هم شما نمیتونید پدیده‌های زیستی رو با ارجاع به اون قوانین توضیح بدید. این سوال مهمی بود، این نکته خیلی مهم بود که اصلا علت این که ما چرا از اون اینجا بحث نمی‌کنیم. بعدن تو خود کانت هم شما می‌بینید پای غایت کجا میاد وسط؟ ارگانیسم‌های زنده، قسمندی نه، ارگانیسم‌های زنده. ولی بقیه که شما میتونستید ببینید، برای اینکه این مداری حالا خستگیتون هم در بره، ببینید تو کانت شما سه تا نعرفه که اینها جوش بگم مثلا خستگی، نه برای خواستگی که کانت بگم تنبه بشه. ببینید تو کانت شما یه نقد اول دارید، یه نقد دوم دارید، یه نقد سوم دارید دیگه. نقد اول داره اصول عقلانی کدوم علم رو تبیین میکنه؟ فیزیک رو، حتی نگیم علم طبیعی، فیزیک رو، حالا اگه نگیم ریاضیات فیزیک رو. نقد سوم داره اصول کدوم علم تبیین میکنه؟ زیست شناسی رو به طور خاصی بخوام بگیم. یعنی شما تو نقد اول اونجایی که از پدیدارهای فیزیکی دارید صحبت میکنید نیازی ندارید از غایت صحبت بکنید. مسئله غایت تو پدیده‌های زیستیه که مثلا میاد، چون پیچیده میشن. یعنی میدونید یه کارکردهایی پیدا میکنن که دیگه نمیتونید مکانیکال توضیحش بدید. آره این نکته مهمی بود که از من پرسیدی، چون من حالا یه فرض ذهنی کرده بودم که اونو حذفش کردم. خب چرا حذفش کردی؟ به این دلیل. خب باشه، تا اینجا مسئله روشنه، این ابهام وجود نداره. خب حالا بریم سر اون مثال باران. حالا همه اینا رو توضیح دادیم، اون مثال باران قضیهش چی بود؟ گفتیم اصلا اینجا این مثالی زده شد دیگه، گفتیم همونجور که این بارون خود به خوده پیدایش از اعضای بدن جانوران هم خود به خوده، این مخالف ارسطو داره چنین حرف میزنه. دلیلش چی بود؟ دلیلش هم این بود که هر دو برآمده از ضرورت، پای غایت اینجا وسط نیست. یعنی اینجا حاصل افعال یک فاعل قصدمندی نیستند که اینها رو خود به خود تولید کرد. ببینید دقت کرده باشید، اونجا وقتی ارسطو داشت از اون مخالف خودش تو صحبت میکرد از چه مفهومی استفاده کرد؟ زئوس. یعنی آقا اینو عامی نفهم، گفتید کار زئوسه، من زئوس چی؟ یه چرخه طبیعی. یعنی به جای اینکه بیایم بگیم یک غایت شناسی انسان محور خارجی داریم که بگیم زئوس به خاطر ما انسان‌ها این بارون رو فرستاده، بیایم بگیم نه اصلا این چرخه طبیعی بود، خیلی خود به خود تولید شد. ارسطو چه راه حل میده؟ ارسطو میگه آقا من منکر ضرورت نیستم، اما اگر بخوایم نشون بدیم که این پدیده ها برای ما انسان ها مفید هستند، باز باید به نحوی پای یک غایتی رو وسط بیاریم. یعنی من نمیخوام بگم خداوند باران رو برای ما مثلا فرستاد، ولی نمیتونم مثل شما تسلیم بشم که این خود به خود برای ما مفید بود. تو اون مثالتون این غلطه، خیلی ساده اینو نشون میدم و نشون میدم همونطور که تو اون مثال غلطه، پس تعمیمش به بافت‌های زنده هم غلطه، چون شما بر اساس مشابهت این با اون در موقع خود به خود بودن اینو به اینم تعمیم بدید دیگه. گفتید آقا این بارون که خود به خود و مفید واقع میشه، وجود دندان در بافت زنده هم خود به خود بودنش چیه؟ یعنی مفید بودنش خود به خود. ببینید این مثال بارون رو با هم دیگه تحلیل کنید. ارسطو با مادیگرایان در این موافقت داره که پیدایش باران یک پدیده است که به ضرورت مادیه، یعنی یک سیکل مکانیکیه که منجر به تبخیر، میعان و نزول باران میشه. منتها چرا ارسطو تو اون جمله برگشت گفت حتی بارش باران هم به خاطر چیزی؟ دقت دارید اون جمله‌ای که جلسه پیش خوندیم، ببینید اون جمله چی بود؟ میگه و همین طور است بادهای گرمی که در اون روزهای خاص می‌وزند. پس اگر به نظر میرسد این امور تصادفی هستند یا به خاطر چیزی، و اگر ممکن نباشد که تصادفی یا خود به خودی باشند، پس به خاطر چیزی هستند. پس داره بارون رو پدیده غایت‌مند معرفی میکنه، در حالی که ما میدونیم تو خود دستگاه ارسطویی باران پدیده غایت‌مند به این معنا نیست. پاسخ ما اینجا دیگه روشنه که تبیین غایت شناسانه باران از سنخ غایت شناسی نوع اول نیست، بلکه از سنخ غایت شناسی نوع دوم. یعنی مسئله ما اینجا این هستش که در دست رس بودن باران میتونه برای انسانها به نحو مفیدی مورد استفاده قرار بگیره. ببینید باران چطور مفید واقع میشه؟ فایده باران برای انسان ها در فصل زمستان چیه دقیقا؟ کشاورزی میکنن دیگه. اگر یه انسانی نباشه که یه محصولی رو بکاره و از این بارون، یعنی از این پدیده که یه پدیده کاملا مادی هست، به نحو غایت‌مند استفاده نکنه، بارش باران در زمستان در چه صورت میتونه برای انسان ها مفید واقع بشه و غایت‌مند باشه؟ یعنی اینجا هم یک غایت‌مندی ثانویه‌ای مطرح میشه که این غایت‌مندی ثانویه مفید بودن در واقع باران زمستانی رو توجیه میکنه. طبیعت غایت اولی را اصلا خودش
نمیتونه.
چی؟ چرا؟ طبیعت که جواهر طبیعی غایت‌مندی اولیه دارند.
نه
چرا؟ تو اونجا هم وارد میشه، حالا توضیح. چرا خود دندان غایت‌مندی ثانویه است؟ پدیده های طبیعی نه، یعنی پدیده های طبیعی که جوهری نباشن قاعدمندی اولیه توشون وارد نمیشه، چون اصلا قاعده یعنی صورت.
خب همه پدیده های طبیعی قاعدمندی ظاهری هم واسه شون نمیشه چیزی، خب مثلا چیزی مثل تگرگ که میاد،
خب اون که اصلا منظم نیست، اون که اصلا منظم نیست، این پدیده های منظم رو داره توضیح میده دیگه.
تگرگ منظم نیست.
ما داریم میگم در زمستون بارون میاد و مفیده، میگیم چرا مفیده؟ چون یه فاعل قصدمندی داره از این منافع مفید استفاده میکنه. بله آره، اون مهم نیست، مهم اینه که ما داریم مفید بودن این صحبت میکنیم. استاد
چرا
باشه ببینید، نه یه لحظه دقت کنید، در هر صورت شما اگر بخواید از مفید بودن باران صحبت بکنید برای حیوان مفید باشه، بازم پای یه فاعل که قایتمندی اولیه داره رو کشیدی وسط.
طبیعت درونی خود حیوان
همون دیگه، اون قایتمندی اولیه است، حیات هم قایتمندی اولیه است. یعنی اگر باران به هر نحوی بخواد مؤثر واقع بشه، شما پای یه جوهر طبیعی آوردید وسط که اون قایتمندی اولیه داره. نه، برای یک فاعلی که قایتمندی به معنای اولیه داشته باشه، این قایتمندی به معنای اولیه‌اش هم قایتمندی آگاهانه نیست. آره
استاد میشه گفت طوری که
درست شد نیرازه بدون از این سوال تموم شد.
خب ما
قایتمندی اولیه بود. آره آره. برای اینکه اون مثالی که داره میزنه رشد محصولاته، رشد محصولات هم یعنی آدم ها رفتن کشاورزی کردن. شما میتونید رو رشد محصولات نبرید، بگید مثلا فرض کنید پیدایش علف برای مثلا بوزها مثلا.
خب هر میتونه تفسیر چیزو بداره
مشکل نه، چه میخندیم بچه ها علف و بوز علف میخوره. این بوز من نم چیزه که وقتی میگی بوز ملت میخندن، یه واژه عجیبی ها. مثلا میگی بوز، مثلا گویی که یک واژه خیلی طنزآمیز. چون معمولا برام میدونی چیه؟ نکتهش اینه که نه نکته جالب بباشه. نه میدونی یه دلیلش اینه، مثلا ما معمولا جوک که میگیم یه تصدیقه دیگه، میگیم فلان فلان از همین خنده، ولی بوز جز تصورات خنده داره و من همیشه برام عجیبه چه در این، چون باید یه تصدیق معمولا منجر به یه جمله یه ما میگیم مثلا یه سی موزهکی مثلا، ولی بوز حالا من نمیشه بگیم که خنده داره خلاص. بله بفهم.
میتونه
این تفسیر
مثلا انسان
محور
رو بده
برای میتونه. نه ارسطو میخواد بگه اگر در قایت شناسی انسان محوری ای هم هست، اون به نحو ثانویه، نه اینکه قایت شناسی های ثانوی هم انسان محوره. خلاصه اگه کسی این قضیه بوز برای شرشو بده برای من توضیح بده که چطور یک تصور منجر رو بنده میشه. خب من اینو سریع بگم که دیگه این جلسه بحثم در مورد کتاب دوم فیزیک دیگه تمام شد. خب پس این که بخوایم بگیم رشد محصولات علت قایی بارانه، بازم اون مشکل به وجود میاد که این با اون فرض اولیه که ما کردیم که قایت شناسی ارسطو انسان محور باشه سازگار نیست. اما این ناسازگاری در چه صورتی به وجود میاد؟ انسان محور نبودن در این سطح، این سطح میتونه انسان محور باشه و مشکلی وجود نداره. پس اینو باید ببینیم که قایتمندی باران، دقت کنید بچه ها، به معنای تحقق صورت طبیعی از پیش موجودی است که به نفع انسان محور تبدیل شده. یعنی چه جوری؟ یعنی شما میگید آقا گندم، دانه گندم تبدیل میشه به اون جوانه گندم، یعنی یک صورت طبیعی از پیش موجودی در واقع تحقق پیدا کرد به واسطه بارش باران. چرا مفید واقع شد؟ چون شما رشد در واقع جوانه گندم رو از دانه گندم برای یه صورت طبیعی دیگه به نام انسان چیه؟ مفید تلقی کردید. پس پای دو صورت طبیعی اینجا وسط میاد، یکی انسان که برای حیات خودش از گندم تغذیه میکنه و یکی گندم که برای رشد خودش و حیات خودش از آب تغذیه میکنه. پس در تبیین غایت شناختی یک پدیده به نام بارش باران تنها یه چیز لازمه، اونم این هستش که یک فاعل هدفمندی رو مشخص بکنید که یک پیوند علی ذاتی بین بارش باران و اون پیامد مفید و منظمی که از بارش باران حاصل میشه چیکار بکنه؟ تضمین بکنه. اون چیه؟ اون خود گندم. گندم برای انسان از یه طرف مفیده. در واقع پای دو تا ماهیت آوردیم وسط. انسانی که برای حیاتش از گندم تغذیه میکنه و گندمی که برای حیاتش از آب تغذیه میکنه. اون وقت با وسط کشیدن دو تا غایتمندی اولیه، اون غایتمندی ثانویه که غایتمندی در واقع بارش باران باشه چی میشه؟ توجیه میشه. در واقع این غایتمندی ثانویه برخلاف غایتمندی اولیه، غایتمندی نیستش که شما بیاید یک فرد از یه جوهر طبیعی رو تبیین بکنید. یه بار شما دیدید آقا این قورباغه کارکردهای حیاتی خاصی داره که باید اینطوری باشه. یک نوع خاص رو و یه فرد خاص از مد نظر قرار بدید. ولی اون میگه آقا این گندم برای انسان مفیده. اینجا پای غایتمندی ثانویه میاد وسط. پس اونجایی که نسبت بین افراد انواع مختلف میاد وسط، پای غایتمندی ثانویه وسط کشیده میشه.
این جنبه علمی داره از الان جنبه
طبیعی علمی داره. نه، طبیعی نداره. ولی نشون میده که حتی اونجاهایی هم که شما فکر میکنید یه پدیده به ضرور مفید واقع شده، اون مفید واقع شدنش باز به خاطر وجود یه غایتیه.
به صورت ثانوی.
بله. آره. من ولی بدون ارجاع به غایت قابل تبیین نیست. بله.
اینجا
کدومش؟
همین
باران. باران آره.
بله. آره.
ولی مفید بودنش نه.
آره.
دقت کن ببین.
نه
میدونی چرا داره میاره وسط؟ ببین دقت کنید بچه‌ها. اینه. بچه‌ها این سوال مهمه. اینو گوش کنید. آقای براهام میگه که مگه بارون رو نمیتونست بدون غایت تبیین کنه؟ ما گفتیم یه سیکل طبیعیه دیگه، سیکل طبیعی در واقع تفکر و میان. میگیم چرا؟ منتها آقای ارسطو دید که این از این که این باران یه پدیده خود به خودی بدون غایت استفاده کرد، گفت دندانم یه پدیده طبیعی بدون غایت. ارسطو میگه آقا باشه چشم قبول، دندان چیش بدون غایت؟ این که برای انسان داره مفید واقع میشه یا همینطور؟ باران چیش بدون غایته؟ خب همینجوری به اون پدیده بدون غایته. ولی تو این چرخه طبیعی و تو این سیکلی که تو داری میبینی که مفید واقع میشه، اون مفید واقع شدنش به علت غایتمندی اولیه است. دندان هم همینه. دندان هم همینجوری آقا یه شیء بیجانه مثلا سفت و سخته، چیشه که باید به نحو غایتمند تبیین بشه؟ مفید واقع شدنش برای یه ارگانیسم زنده به نام انسان یا اسب یا هر چیزی.
پدیده شدن اون رو جوهر زنده بودن این
چرا؟ پدیده بودن اون و جوهر زنده بودن این تفاوتش اینه که شما برای باران به عنوان یه پدیده‌ای که خودش یک صورت خاصی نداره و یه جوهر طبیعی نیست، غایتمندی اولیه نمیتونید احراز بکنید. آره دندون هم نمیدونم حالا به از نظر ارسطو صورت چیز داره یا نه. بله. ارسطو
که
موضوع
خودش در مقابل هم ضرورتگران هم
آره
اونام اگر قرار باشه مثل ارسطو اون موضع خودشون همین رو پافشاری کنن میدونن، یعنی و در مقابل ارسطو میتونن همین پاسخهایی که در برای تبیین پدیده باران پای غایت وسط کشید، پای ضرورت رو در هر چیزی وسط میکشن.
آره ولی همون بحثی که جلسه پیش کردیم دیگه، مسئله اصلا که آقا شما یه جوهر مستقلی به نام جوهر زنده رو میخوای بپذیری یا نپذیری، باید اینو بحث کنیم سرش. البته من دیگه سر این بحث نمی کنم که آیا جوهری به نام جوهر زنده به نحو مستقل ثابت میشه یا نمیشه. به نظرم یکی از مواضعی که میشه خوب در این مورد بحث کرد اونجایی است که ارسطو در کتاب درباره نفس، آیه صابر اینو گوش کن بعد دوباره کتابو بخون، در کتاب درباره نفس در مورد چی صحبت میکنه؟ ضرورت وجود نفس داره صحبت میکنه به عنوان صورت بدن. یعنی ببینید تمایز امر زنده از امر غیر زنده به چیه؟ به چیه؟
امر غیر زنده
نه اصلا تمایزش به چیه؟ نفس دیگه، نفس. ارسطو کجا در مورد نفس صحبت میکنه؟ تو همون کتاب اول دوم فیزیک دیگه، حالا دقیقاً جاشو یادم نیست، ولی همون تو کتاب فیزیک، حالا کتاب اول یا اونجایی که داره تعریف های نفس رو میگه، بعد میرسه به چیز. باید ببینیم آیا اونجایی که اثبات میکنه جوهری به نام نفس رو، اون اثباتش برای ما اغناور است یا نه. اگر شما جوهری به نام نفس رو اثبات کردید، و پای همه بحثا میاد وسط. یعنی ببینید جوهری به نام نفس تمایز اساسی موجود زنده از موجود غیر زنده است.
دو تا دیدگار پیش ارسطو قابل توضیح
نیست دیگه، از نظر ارسطو حداقل اینجوری. حالا ما البته چون اینتر بحثمون علم النفس نیست، من وارد اون نمیشم، ولی ما خود برو ببین اون تیکه‌ای که ارسطو داره در مورد اثبات نفس بحث می‌کنه. این همون بحثی که همین امروز هم وجود داره دیگه، یعنی همین امروز همش بحث نفس و بدن و اینا یه جهتش همینه دیگه. خب ببینید در مورد رشد دندان به عنوان نکته جنبندی، فاعل هدفمند همون ذات حیوان، همون صورت حیوان، که این دندان برای اون فاعل خیر محسوب میشه، مفید محسوب میشه. و اینجاست که روشن میشه ارسطو چرا به نفع مطلق میگه طبیعت در میان موجوداتی است که به خاطر چیزی عمل میکند. به خاطر چیزی عمل کردن یعنی غایتمند عمل کردن دیگه. در مورد محصولات، علت فاعلی هدفمند یه عامل بیرونیه، یعنی انسان، که چیکار میکنه؟ میاد کشاورزی میکنه برای تامین غذای خودش. پس محصولات از طریق دخالت انسانی در بارش باران، که خود این بارش بارانه حاصل یک ضرورت مادیه و به خاطر همین ضرورت مادی به طور منظم در زمستان در دسترسی به طریق غایتمندانه رشد میکنه. پس انسان ها اون چیزی رو که به نحو طبیعی و به ضرورت مادی در دست رسه برای چیزی که نسبت به اونها خیر هست استفاده می کنند. یعنی خود باران به ضرورت طبیعی در دست رسه، ولی ما چه استفاده ازش می کنیم؟ به ضرورت مادی، ببخشید به نحو غایتمندانه. پس علت انجام کشاورزی در زمستان اینه که به طور منظم در زمستون بارون میباره، منتها مفید بودنش به خاطر چیه؟ ببخشید علت انجام کشاورزی در زمستون اینه که در به طور منظم در زمستان باران میباره، یعنی انجام کشاورزی در زمستان به ضرورت مادیه، منتها مفید واقع شدنش به خاطر مقایسه‌مندی اولی است. نمیخوام چی رو بگم. ببینید اگر بارش باران زمستانی بر اساس غایتمندی اولیه بود چه اتفاقی می افتاد؟ چه اتفاقی می افتاد چه تو تعریف؟ خامشه همونجا دیگه بگو. مثال قلب رو بزنم بزنم مثال قلب. گفتیم که علت وجود قلب حیات باشید، علت وجود قلب درسته؟ حالا اگر بر اساس همین الگو بخوایم بگیم بارش باران زمستانی هم مثل قلبه، چه اتفاقی میفته؟ بذار بچه ها بگیم. ببینید برای اینکه این روشن بشه میخوام بگم، میگیم انسان یه کارکردی داره به نام چی؟ حیات. این کارکرد به نام حیات وجود چی رو ضروری میکنه؟ مثلا قلب. حالا اگر بارش باران به همین نحو باشه چجوری باید تبیین بکنیم؟ باید بگیم حیات انسان بارش باران زمستانی رو ضروری میکنه، روشنه؟ در حالی که این چنین نیست. پس این از الگوی غایتمندی اولیه میاد بیرون، بلکه بیاریم میگیم سفت بودن مینای دندان مفید بودنش رو برای تغذیه ضروری میکنه، بارش منظم باران در زمستان مفید بودنش رو برای رشد گندم و کشاورزی و تغذیه انسان ضروری میکنه. خب این روشنه، ولی با یه قیدی که خود این مفید بودنه که از جانب ماده داره ضرورت پیدا میکنه به خاطر وجود یه غایتمندی اولیه است که ضروری میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک انسانی تغذیه نداشت دندان براش مفید نبود. اگر یک انسانی گندم نمی کاش بارش باران زمستانی براش مفید نبود. نمیدونم که یه فکر کنم به قدر کافی بیان شد. پس انسان ها زینفان رشد محصولات هم. اما خب اون چیزی که به عنوان انسان محوری در اندیشه ارسطو رد کردیم چی هست؟ این که بخوایم با ارجاع به انسان بارش باران رو چیکار کنیم، توضیح کنیم که ما اصلا این کار رو نکنیم. ما تنها با ارجاع به انسان مفید بودن بارش باران رو تحقیق کردیم.
چهار تا علت چون
که تبدیل نباشه. بله. نه ممکن نباشه. نه. ممکنه بازم نباشه. حالا آره دیگه اگه کسی داشت استفاده نکنه مفید نیست دیگه. یعنی چی؟
یعنی که با
خب نه دیگه، این از نظر ارسطو میگه نیست دیگه.
از نظر
ارسطو
نه، در موزه
دموکریتوس اصلا در نظر دموکریتوس اینا بدیل همه.
نه استاد، بس ارسطو هم انگار اون طوری که توی طبیعت پخش میکنه که به همه چیز نظم و قاعده ببخشه همه طبیعت رو در بر نمیگیره.
آره
فقط پدیدهای منظم داره.
نه
مثلا تگرگ رو گفتیم که دیگه.
آره نه نه نه، یه چیز دیگه است. ایشون میگه ضرورت فراگیرتر از قایته. نه به چه معنا فراگیرتره؟ نه نه، منظور این استش که ضرورت جایگزین قایت میشه. نه من اینجوری میفهمم، از نظر ارسطو ضرورت جایگزین قایت نمیشه، منتها یه سری پدیده ها هستن که
یه جایی هست که ضرورت میتونه باشه ولی قایت نیست.
بله، یعنی بهتر اینجوری بگیم
همه جا ضرورت ما میتونیم.
نه ببین آیه،
مثلا باران خوب در اون
قایدین و اولش آره به اینجوری بهتره بگیم. ضرورت به معنی، ببین اگر میخوای از ضرورت صحبت بکنی به معنی این که به یکی از اون علل چهارگانه ارجاع بدی، یعنی بگی مثلا اون ماده و اون فاعل که با هم توام شدن این نتیجه رو ضروری کرد، به این معنا. نه ضرورت به معنی بدیلی در برابر اون چهارتا. ضرورت رو باید به یه نحوی به یکی از اون چهار علت ارجاع بدی.
البته به نظرم اینجا که شما توضیح میدید مفید بودن بارش باران برای انسان، اینطور به نظر میرسه اگه بگیم برای خود حیات، یعنی کل مجموعه
آره.
نه فقط انسان، بیشتر ارسطویی تره تا
حالا. بله
این انسان محور بودن ضروریات ثانویه،
قایتمندی های ثانویه،
مشخصا توی متن ارسطو بهش اشاره میشه، یعنی چون تحت این شرایط انسان به عنوان یک نوع متمایز.
بله آره آره. حالا یه سری چیزا دیگه یادداشت کردم، ان شاء الله دیگه میافته برای جلسه بعد. از سیاست ارسطو که اونجا شما متوجه میشید که آره، ببینید ما حالا همه اینا رو گفتیم، خواستم این جلسه اینو تمومش کنم دیگه، هر جور بخوام فشردم بگیم نمیشه. از سیاست ارسطو یه سری متن انتخاب کردم که اونجا از این صحبت میکنه که یه سری چیزا برای انسان و اینا تو این چارچوبی که ما بیان کردیم قرار نمیگیره دیگه. حالا اینا هم باید طبق همین ضروریات ثانویه توضیح بدن. حالا منو چرا صدا نداره بشینید خود میخوام توضیح بدم. کد دیگه تام میکنه فکر کنم میخواد فرار کنه بعدش. آره. چی؟ یه 7 8 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت ادامه بدید.
خواستم مثلا برام مهمه. از نسلی که ارسطو در طبیعت صحبت ازش میکنه، این نسل ما در طبیعت نمیتونیم ببینیم. چه معنا این معنا در طبیعت زمان ما که از این نسل صحبت کنیم که همه چیز هر چیزی که در طبیعت وجود داشته بود داره رو به یک نحو داشته باشه و زیر زیر رو یک نوع قرار بده. ولی ما در طبیعت هزاران نوع داریم.
تو هر نوعی یه نظمی پیدا میکنه دیگه.
خب این میتونه به هر حال تصادفی باشه دیگه.
نه مشکل نه نه مهم اینه که تو خود اون نوع یه جور قانونمندی همواره داری، اون که دیگه تصادفی نیست که. شما یه انواعی دارید متأخر، خود این انواع به این نحو قانونمندی دارن توزیع میشن. شما از اسبا همواره یه رفتار دارید میبینید، از سگها همواره داری یه رفتار دارید.
نهایتا ما تقدیم میدیم به استادمان، نهایتا میدیم تقدیم به انواع، یعنی
باشه به انواع. آره دیگه به همه خاطر هم هستش که یعنی من ایسه جالبی باید بگم آنه که میگه نمیتونی ببینید خروس، من اینو خودم امتحان کردم. میدونی چند بار صبح قبل از اذان صبح میخونم؟
سه بار
میخونم. و من بارها دقت کردم، دقیقا اینو امتحان کردم، بازه هایی که میخونه نیم ساعت است و اون بار سوم که میخونه اینو چند بار با ساعت چک کردم دقیقا سر اذان صبح. حالا اون دیگه مریض بود. یعنی که مسئله سر چه های برای ما؟ مسئله سر اینه که شما من مثلا بیدار میشدم قبل از اون حساب یه ساعت اینا، بعد یه خروسی هم اون دوروبر بود. من همیشه اینو یه مدتی شاید یه هفته یا دو هفته ای میشه سه امتحان میکنم اینو چه چه ساعت هایی میخونم
واقعی
میخونم. آره سر اعظام صبح قنید دقیق
استاد این که گفتم یه رفتار نمیبینیم ازشون به این معنی که مثلا از اصلی که توی جنگ استفاده میشه.
خب باشه بالاخره باشه هرچی ببین هرچی این موجودات نه ببین هرچی این موجودات به عالم انسان نزدیکتر بشن تربیت پذیریشون بیشتره، اون یه مسئله دیگه است. ولی میخوام بگم در بین این انواعی که داریم میتونیم رفتارهای منظم پیدا بکنیم. مسئله سر اینه که تو اولا که ما این در واقع واحد تبدیل اون انواع هم دیگه
این تربیت پذیری انسان رو بکنید دوستان خرسی که توی جنگل زندگی میکنه
باشه عوامل محیطی داره روش اثر میذاره، ولی تو همه اینا باز یه قانونمندی میتونید پیدا بکنید.
من میخوام یعنی اینجوری بگم که ذات واسه ارسطو فرای چیز نیست.
فرای چی؟
یه موجودیت
نه
شرمدی نداره.
نه اصلا مثل شرمدی بودن یا نبودنش نیست، مسئله سنی هستش که ذات رو مطرح میکنه برای تبیین قانونمندی هایی که در جهان مشاهده میکنه. بالاخره ما در جهان قانون داریم. ببین بچه دقت کنید یه لحظه اینو گوش کنید. ببین ما در جهان یه سری قانون داریم، این قانون ها رو به یه چیزی میخوایم ارجاع بدیم. نیوتن به چی ارجاع میده؟ به نیرو ارجاع میده. ارسطو این قانونمندی ها رو به چی ارجاع میده؟ به سرشت و طبیعت اون اشیاء ارجاع میده. حالا ان شاء الله یه جلسه بعد من خیلی سریع بحث در واقع فیزیک رو تمام کنم و ان شاء الله جلسه بعد شما فصل دوم از کتاب اول و فصل دوم سوم چهارم از کتاب دوم درباره نفس رو حتما مطالعه کنید، چون دیگه بحث رو میرویم درباره نفس رو انشاءالله دیگه نیاری ما داری زودتر بگیم که تا قبله کل در رسول تمام شد.
بله
بله بله آقای اللهیار خانم بازیار، آقای براهان خانم بکیزاده، آقای بنایی، آقای بوریا، آقای جودی، خانم حدادی، آقای پریدچیان، سلام باشه، خانم رحمانی، آقای سلیمانی، خانم شعبان نژادیان، خانم شیخ محمدی، شیخ آفر صابری سفری، آقای عثمانی، آقای سوپودنیا، آقای مرادی، خانم ساک قایبه، خانم دهخانی و خانم خلاف.
حسن باشید. بسید من روی این دو مفهوم غایت و سرودت رو فکر میکنم، میبینم که یعنی این از این اگر یک ذهن تحلیلی مثل ارسطو بود، خب یعنی اگر شاید ذهن تحلیلی